رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 26 عقرب سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 15 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، امید که روز خوش را آغاز کرده باشید. توجه نمایید به سرخط اخبار. تقاعد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان، هشدار فرانسه و ملل متحد به ترامپ در مورد خطر خارج شدن امریکا از پلان مبارزه با تغییر اقلیم و کشف میزان قابل توجهی از مواد منفجره در ایران. شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان روی بهبود همکاری های منطقه‌ای با افغانستان را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. وزارت خارجه امریکا میگوید تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط سربازان امریکایی در افغانستان موجه و مناسب نیست. الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت که این کشور عضو ICC نیست و به صلاحیت این محکمه رضایت نداده است.
We have a robust national system of investigation and accountability. We hold ourselves to the highest possible standards.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ما یک سیستم قضایی قوی در سراسر کشور داریم که قادر به مقابله با همچو شکایات است و به بلندترین معیار خود را برای جوابدهی مکلف می دانیم. محکمه بین‌المللی جرایم روز دوشنبه طی یک گزارش گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که نیروهای نظامی ایالات متحده و کارمندان اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA با شکنجه زندانیان در افغانستان شاید مرتکب جنایات جنگی شده باشند. وزارت خارجه آمریکا با نشر یک اعلامیه تقاعد ریچارد اولسن، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان را اعلام کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از آقای اولسن و عنوان یک دیپلمات بسیار برجسته یاد کرد که برای 3 دهه در وزارت خارجه در پست‌های مختلف در شرقی میانه، افریقا و اخیراً در افغانستان و پاکستان خدمت کرده بود. با گفته آقای کری، ریچارد اولسن نقش ارزنده‌ای در تحکیم پیشرفت افغانستان در 15 سال گذشته داشته است که میتوان پیگیری روند مصالحه افغانستان را شامل تلاش‌های او ساخت. وزارت خارجه آمریکا تا حال جانشین ریچارد اولسن را به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان اعلام نکرده است. فرانسه و ملل متحد در کنفرانس تغییر اقلیم در مراکش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در مورد خطر خارج شدن از پلان جهانی سال 2015 برای مبارزه با تغییر اقلیم هشدار دادند. تفصیل موضوع را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، خطاب به 200 نماینده کشورهای مختلف که در کنفرانس مراکش برای یافتن راه‌های برای کنساختن گرمای اقلیم جهانی جمع شدند، گفت عدم اقدام در این مورد برای نسل آینده فاجعه بار بوده و به صلح و ثبات جهان خطرناک می باشد. آقای هولاند و بان کی‌مون، سرمنشی ملل متحد، از آقای ترامپ خواستند که کمپاین فسخ توافقنامه جهانی سال 2015 پاریس را متوقف سازد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود این ادعا را که انسان‌ها مسبب گرمای اقلیم هستند رد کرده آن را یک فریب خوانده بود. رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود در برابر رهبران جهانی در مراکش گفت امریکا با عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و دومین تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای باید به تعهداتی که سپرده عمل کند. آقای هولاند اضافه کرد که این توافق برگشت ناپذیر است.
با با گذشت کمتر از یک ماه از توقف حملات، روسیه بار دیگر حمله به بخش شرقی شهر حلب را که در کنترل مخالفان حکومت بشار الاسد است، از سر گرفت. ناظرین حقوق بشر در سوریه می گویند که روسیه در حملات روز سه شنبه بر حلب از تیاره های جنگی و راکت های دوربرد استفاده کرد. وزارت دفاع روسیه آغاز دوباره حملات هوایی در حلب را تکذیب کرد و گفت که راکت های روسی به هیچ نقطه ای از آن شهر اصابت نکرده است. بر اساس گزارش رسانه های روسی، حملات هوایی روز سه شنبه تندروان گروه دولت اسلامی و جنگجویان جبهه نصره را هدف قرار داد. وزارت دفاع روسیه گفت که آن عملیات شامل تیاره های جنگی از کشتی های تیاره بردار روسی بود که هفته گذشته همراه با چند کشتی دیگر به شرق بحیره مدیترانه رسید. با گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، اداره استخبارات ایران حدود 2 تن مواد انفجاری که مرتبط به پلانگذاری حملات توسط داعش بود در غرب آن کشور را کشف و ضبط کردند. مامورین استخباراتی میگویند قرار بود این مواد انفجاری در 10 ساحه مختلف در داخل ایران پنهان شده و بعد قبل از حملات در اختیار جنگجویان داعش قرار گیرد. طی چند ماه اخیر ایران 10 تن رو اسلامی را در جریان درگیری ها در غرب آن کشور کشته است. اطفال یک روستا در جنوب موصل بعد از رهایی این روستا از کنترل داعش با شور و شوق برای اولین بار بعد از 2 سال دوباره به مکتب رفتند. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی میشنوید.
روستای اوسجه در 48 کیلومتری موصل که 3000 باشنده دارد و 2 سال تحت تسخیر گروه دولت اسلامی بود، چند ماه قبل دوباره به تصرف اردوی عراق درآمد. 700 طفل قبلا برای رفتن به مکتب ثبت نام شدند، اما تنها 3 معلم در این مکتب وجود دارد. معاون این مکتب میگوید فرقی نمی کند که منابع اندک در اختیار دارند، هدف آنها کمک به مرمت آزارهایی است که اطفال در جریان حکمروای داعش متقبل شدند. نصر محمد گفت میخواهند به هر نوعی شده شستشوی مغزی داعش را از افکار این کودکان پاک کرده و آنها را برای زندگی عادی و درسهایشان آماده بسازند.
اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با نمایشی از اتحاد روز سه شنبه توافق کردند که پال راین، رئیس کنونی مجلس برای دور جدید که از ماه جنوری آینده آغاز می‌شود، باز هم ریاست مجلس را به عهده داشته باشد. جمهوری‌خواهان در مجلس سنا هم اکثریت خود را در دوره آینده حفظ کردند و میچ مکانل، سناتور ایالت کنتاکی و رهبر اکثریت سنا در دور بعدی نیز در همین سمت باقی خواهد ماند. پایان اخبار.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ساعت 5:36 صبح به وقت افغانستان است. گزارشی در ارتباط به پولیو. علمای دینی ولایت غزنی از شهروندان خواستند که در تطبیق واکسین پولیو سهم فعال داشته باشند و نیز اطفالشان را واکسین نمایند. از سوی دیگر ریاست ارشاد حج و اوقاف این ولایت همکاری مردم این ولایت را در تطبیق کمپین واکسین پولیو مهم می‌داند. موجب این نکزاد گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت غزنی نسبتاً سنتی و عقیدتی هستند. از همین رو بیشتر به موعظه های ملا امامان مساجد و علمای دینی گوش فرا می دهند و به آن عمل می کنند. علمای دینی ولایت غزنی از تمام مردم این ولایت می خواهند تا در مبارزه ریشه‌کن ساختن مرض پولیو با هم بسیج شوند و در هر دوره کمپاین واکسین پولیو اطفال زیر سن 5 سال خیش را واکسین نمایند تا از سرایت مرض پولیو جلوگیری شود.
صحت یکی از وجیبه های هر مسلمان است، چون گفتن که عقل سلیم در بدن سالم است. لذا شما اگر دیده باشین که هر کس اگر فلج میشه اونمو خودش در علاوه که مشکل خودت برداشته نمیتونه میشه بار دوش جامعه. لذا واکسین پولیو به خاطر صحت و سلامتی مردم استفاده میشه، یعنی بزرگترین یک سعادت برای مردم ما و شما. کوشش شود که همین اطفال حتما و حتما همون دوزی مربوطه خود را اکمال کنه و واکسین شوه تا اینا یک وقایه شده برابر از امراض پولیو. در صورت که می حیاتای واکسین نیاید تمام خواهرای ما، مادرای ما، می اطفال کوچیک خود ببرن همکاری کنن که تا اینا واکسین شوه.
از سوی دیگر مولوی عبدالباری حقانی، عامر اعتصاب ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید شهروندان غزنی باید با واکسیناتوران همکار باشند و اطفالشان را جهت گرفتن قطرات واکسین پولیو حاضر کنند.
پیام پیغمبر علیه السلام به هر مسلمان، مؤمن مسلمان اینمی است که باید صحت مند باشد، تندرست باشد. و صحت مسلمان، صحت یک انسان به چی میآید؟ به دوا میآید. او دوا که برای مرض پیدا شده، نو واکسین دوای مرض فلج است. به هر مسلمان واجب است که اولاد خود را از او مرض نجات بده و واکسین کنه که امو مرض که به او میآید یا فلج میشه از او نگاه داشته.
برخی از باشندگان غزنی نیز به این باورند که علمای دینی نقش بسیار بارز در پروسه تطبیق واکسین پولیو دارند و تاکید میکنند که علمای دین از طریق منابر مساجد باید در مورد مؤثریت واکسین پولیو به مردم آگاهی بدهند. آرزو و معصومه، دو تن از باشندگان شهر غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین میگویند.
علما در تطبیق واکسین نقش خوبی دارد، به خاطر که وقتی که یک اعلان درباره واکسین اگر در از طریق رادیوها نشر میشه مردم مقدر توجه خاصی ندارد، اما وقتی که علما در مساجد میگویند که واکسین بسیار فایده دارد مردم از گفته های علما بیشتر استفاده میکنند.
علما نقش بسیار عمده و مهمی را در بخش واکسین داره که اینا میتونن در مساجد، اینا برای کسایی که برای نماز خواندن میان، به روز جمعه همه بیداره ما حاضر هستن، اینا میتونن حداقل روز 200 خانه در مسجد میرن و بعدای نماز حتی می روز 200 یا 300 نفره که خبر شوه. هم بعضی از مردم در ولایت غزنی سنتی می باشن و زیادتر نمیگیرند در بخش واکسین.
غزنی یکی از ولایات افغانستان است که هنوز هم بعض مردم این ولایت درباره فواید واکسین معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی سعی میکنند تا با همکاری علمای دینی و بزرگان قومی خانواده ها را از اسرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه سازند. ماجبین نیکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
چنانکه که در آغاز برنامه گفتیم، در ماه دسامبر سال جاری میلادی قرار است روسیه، چین و پاکستان نشست سه جانبه به میزبانی مسکو داشته باشند. به گفته مقام های وزارت خارجه روسیه، در این نشست روی بهتر شدن همکاری های منطقه‌ای و افغانستان صحبت خواهد شد. در همین حال کارشناسان افغان باور دارند که این نشست تأثیر چندان روی اوضاع افغانستان نخواهد گذاشت. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
وزارت خارجه روسیه می گوید نشست را به میزبانی این کشور میان روسیه، چین و پاکستان برگزار می کند که قرار است در ماه دسامبر سال جاری میلادی میان سه کشور برگزار شود. به گزارش رسانه های روسی، زمیر کابلوف، فرستاده روسیه در امور افغانستان در این اواخر در وزارت خارجه روسیه گفته است که هدف این گفتگوها ایجاد همکاری بهتر منطقه‌ای و صحبت در مورد افغانستان است. حکومت افغانستان حاضر نشد در این مورد صحبت نماید، اما کارشناسان افغان میگویند این نشست نمیتواند روی اوضاع افغانستان تأثیر بگذارد. فردین هاشمی، استاد روابط بین الملل در پوهنتون، در مورد اهمیت افغانستان به روسیه در صحبت با صدای آمریکا گفت برای روسیه آسیای مرکزی اهمیت دارد و به دلیل هممرز بودن آسیای مرکزی با افغانستان این کشور نیز برای آنان با اهمیت است. اما آقای هاشمی در مورد تاثیرگذاری این نشست بالای ثبات افغانستان گفت:
من چنین تصوری ندارم. چون بیشتر خود افغانستان درش دخیل نیست و کشورهای همسان مثل چین و پاکستان رو درش روسا دخیل ساختن، طبیعتاً بازیگر اصلی خود مردم افغانستان و دولت افغانستان خواهد بود و کشور به دنبال شباب در افغانستان است. در این وقتی که صرفاً همسایگان دعوت میشن و جدوگر برای خود افغانستان تعریف نمیشه، به فکر نمی کنم که در نهایت منجر به شباب در افغانستان شد.
از سوی دیگر در گذشته روابط روسیه با پاکستان چندان گرم نبود، اما اکنون تا کمتر از 2 ماه دیگر روسیه میزبان نشست با آجندای بهتر شدن همکاری‌های منطقه‌ای خواهد بود و پاکستان نیز به دعوت روسیه در این نشست اشتراک خواهد کرد. آقای هاشمی باور دارد که مسائل امنیتی سبب شده تا این کشورها همگرا شوند. به گفته این آگاه روابط بین‌الملل، حتی امکان دارد که روسیه از گروه‌های حراس افغان پشتیبانی نماید. در اوایل هفته جاری وحید مجدد دیپلمات پیشین دوران طالبان به صدای آمریکا گفت که روسیه از سال 2006 به این سو با طالبان ارتباط دارد. همچنان جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و استخباراتی به صدای آمریکا گفته است که روابط میان روسیه و طالبان برای انتقام جویی از آمریکا و کنترل القاعده و گروه داعش در آسیای میانه احتمالاً وجود دارد. در همین حال سید احمد احمدی آگاه امور نظامی در مورد نزدیکی روسیه و پاکستان به صدر آمریکا گفت پاکستان به دنبال منافع خودش است و روسیه به دنبال ضعیف ساختن آمریکا در افغانستان.
موقف پاکستان در روسیه واضح است. اینکه با کدام دلیل تانسته که روسیه باز برای پاکستان علاقه من شده، این بسیار مسئله واضح است که اینا بدن بالا ملافشان هستن و این مسئله اصلا قابلیت تطبیق هم نداره. در افغانستان پاکستان روسیه را من حیث یک گاو شیری استفاده بکنه و از استفاده کرده بره و به نفع خود کار بگیره.
این در حال است که در این اواخر روابط پاکستان با آمریکا مانند گذشته گرم نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا بارها در گذشته گفته است که به خاطر کنترل پاکستان در افغانستان باید سرباز داشته باشند. دونالد ترامپ در کمپاین های انتخاباتی خود گفته بود که پاکستان حامی تروریسم است و در صورت پیروزی کمک های مالی آمریکا را به پاکستان قطع خواهد کرد. همچنان سناتوران آمریکایی چندین بار به پاکستان هشدار دادند که در مبارزه با تروریسم صادق باشد. از سوی هم در گذشته روابط روسیه بیشتر با هند گرم بوده تا پاکستان، اما به گفته آگاهان سیاسی با گرایش هند به سوی آمریکا احتمالاً روسیه به پاکستان نزدیک می شود.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:48 صبح است و توجه نمایید به گزارش بعدی برنامه. موسسه فریدم هاوس گزارش می‌دهد که آزادی اینترنت برای 6th سال متواتر در سطح جهان کاهش یافته است. کار این موسسه غیر وابسته گسترش آزادی و دموکراسی است. فریدم هاوس دریافته که نظارت حکومت‌ها بر رسانه‌های اجتماعی و وسایل پیام دهنده از ماه جون 2015 تا ماه جون امسال افزایش داشته است. گزارش لاتیکا هوک را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
این گزارش تحت عنوان آزادی در نت 2016 حاکی است که کاربران اینترنت در استونیا، آیسلند و کانادا از بیشترین آزادی و مسئولیت حریم شخصی برخوردار بودند. بیشترین نقص آزادی اینترنت باز هم در چین بوده و بعد از آن در سوریه، ایران، ایتوپیا، ازبکستان و کیوبا می باشد. ادریان شهباز از مؤسسه فریدم هاوس میگوید
What the likes of China and Iran have in common is an attempt to
آنچه میان چین و ایران وجه مشترک تلقی می شود تلاش برای داشتن کنترل بر فضای مجازی در داخل کشورهای خودشان است و فکر می کنم روسیه نیز به آن سمت در حرکت است که بسیار رنج‌آور می باشد.
روسیه اخیراً تحت قوانین ضد دهشت افغانی نخستین بار حد اعظم حبس را در یک مورد سخنرانی سیاسی غیر خشونت آمیز صادر کرد. روسیه طیف وسیعی از قوانینی را که حریم خصوصی و آزادی بیان را محدود می‌سازد اعمال کرده است. ادریان شهباز در مورد علاوه کرد
There was the passage of the data localization law in previous years which was implemented in 2015
در سالهای قبل قانون متمرکز ساختن اطلاعات تصویب شد که بالاخره در سال 2015 تطبیق گردید. این قانون هم بر تشبث‌هایی که در روسیه فعالیت داشتند و هم بر حریم خصوصی کاربران در روسیه تأثیر بسیار منفی گذاشت. زیرا تمام اطلاعات کاربران اکنون باید در داخل روسیه ذخیره گردد.
ایالات متحده که مدافع بزرگ دموکراسی و آزادی بیان است، در حفظ حریم شخصی کاربران جایگاه چهارم را دارد. آقای شهباز گفت:
This was due to the passage of the USA Freedom Act which places some limits on the bulk collection of users'
data. دلیل آن تصویب قانون آزادی ایالات متحده آمریکا است که برخی محدودیت‌ها را بر جمع‌آوری کتلوی معلومات راجع به کاربران وضع می‌کند. اکنون می‌بینیم که در سال‌های گذشته پس از افشاگری‌هایی که وسعت نظارت اداره امنیت ملی آمریکا را نشان می‌داد، شاخص آزادی اینترنت در این کشور کاهش یافته بود. وانچه امسال رخ داد بسیار مهم بود. زیرا برای نخستین بار کانگرس محدودیت‌های را بر فعالیت‌های اداره امنیت ملی وضع کرد.
فریدم هاوس همچنان گزارش می‌دهد که از ماه جون سال گذشته تا کنون آزادی اینترنت فقط در حدود 10 کشور بهبود یافته، اما در بیش از نیم 65 کشوری که قبلاً سروی شده بود، این آزادی تقلیل یافته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
و می‌رسیم به آخرین گزارش برنامه امروز صبح. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه شنبه به یونان رسید تا تعهد کشورش را تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای اعضای ناتو بیان کند. آقای اوباما قبل از اینکه ایالات متحده را ترک کند گفت که رئیس جمهور منتخب آمریکا برایش گفته است که وی قصد دارد تا مشارکت عمده و استراتژیک آمریکا را حفظ کند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
آتن پایتخت یونان اولین توقف اوباما در آخرین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده بود. پس از گفتگو با الکسیس سپرس صدر اعظم یونان، آقای اوباما یونان را به خاطر تعهدات مالیش با ناتو مورد ستایش قرار داد.
می خواهم با استفاده از این فرصت از یونان به مسابقه یکی از متحدین ناتو که 2% عاید ناخالص سرانه خود را صرف مسائل دفاعی می کند ستایش کنم. این هدف است که ما همواره به آن تاکید داشته ایم، اما همه کشورها به آن عمل نکردند. با وجود مشکلات اقتصادی، یونان به این تعهد پابند بوده است. اگر یونان می تواند به تعهدات اقتصادیش عمل کند، همه متحدین ما باید اقدام مشابه را روی دست بگیرند.
قبل بر این آقای اوباما گفته بود که یک اتحادیه قوی، مرفع و متحد اروپا نه تنها به مردم اروپا خوب است، بلکه برای سایر مردم جهان و ایالات متحده نیز خوب است. در این حال قصر سفید در صفحه توییتر خود نوشته است که افکار یونان باستان الهام بخش بنیانگذاران آمریکا بود تا به دموکراسی برسند. رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه ایالات متحده را ترک کند گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشورش گفته است که وی قصد دارد تا مشارکت عمده و استراتژیک آمریکا را حفظ کند. آقای اوباما همچنین گفته است که ادامه تعهد ایالات متحده به ناتو پیامی است که وی با خود به دول عضو ناتو انتقال خواهد داد. مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ و اظهارات وی در مورد تعهد ایالات متحده با کشورهای عضو ناتو برای رهبران دول اروپایی هشدار دهنده بود و آنان مایلند تا در مورد وضاحت به دست بیاورند. اظهارات مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ همچنین موجب شد تا کشورهای اروپایی سیستم دفاعی جدا از ناتو را نیز مورد بحث قرار دهند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی که روز دوشنبه در بروکسل برگزار گردید در مورد نیاز مبرم و دفاع جمعی و مشترک اعضای این اتحادیه بحث کردند و به باور شماره از رهبران اروپایی در چنین وضعیت آمریکا با انزوای جدید مواجه خواهد شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روی طرح دفاعی نیز توافق کردند و به این ترتیب برای اولین بار دول عضو اتحادیه اروپا اجازه خواهند یافت تا قوای خود را به صورت فوری به سایر کشورها اعزام کنند. در این حال وزیر دفاع فرانسه گفته است که اروپا نیاز دارد تا قادر به تامین امنیت خود باشد. پیتر تروبوتس، رئیس مرکز ایالات متحده در پانتون اقتصاد لندن میگوید که با در نظر داشت حملات ترامپ بالای روابط طولانی مدت ایالات متحده با اتحادیه اروپا، متحدین آمریکا دلیل زیادی برای نگرانی دارند که تعهد آن کشور با دول عضو ناتو در آینده چگونه خواهد بود. در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات وی به صورت اتومات از اعضای ناتو دفاع نخواهد کرد، مگر اینکه اعضای عضو آن سازمان حداقل سهم مالی خود را که 2% عاید سرانه هر عضو است پرداخت کند. اظهارات آقای ترامپ برای بسیاری اعضای ناتو هشدار دهنده بود، زیرا اصول اساسی دفاع جمعی این سازمان را تحت شعاع قرار داده است. بر اساس ماده 5 پیمان ناتو، حمله بالای یک عضو این سازمان به مثابه حمله بالای همه اعضای آن تلقی می‌گردد. آقای اوباما در جریان سفرش به یونان بار دیگر تاکید کرد که ناتو یک مسئله کاملا حیاتی است. انتظار می‌رود که شماره از رهبران عضو ناتو حین بازدید اوباما از برلین از رئیس جمهور کنونی ایالات متحده در مورد روابط و آینده ایالات متحده با اتحادیه اروپا اطمینان مجدد حاصل کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. هرات 26.8، قسمان ابرالود. مزار شریف 22.11، قسمان ابرالود. فراه 26.9، آسمان صاف. بامیان 16.1، غزنی 16.2، لوگر 17.2، خوست 21.8، جلال آباد 22.8، قسمان ابرالود. قندوز 22.11، قسمان ابرالود. میمنه 21.11، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6، باست بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، بگرام 21.6 و سالنکا بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده اخبار. وزارت خارجه امریکا با نشر یک اعلامیه تقاعد ریچارد اولسن، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان را اعلام کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا از آقای اولسن و عنوان یک دیپلمات بسیار برجسته یاد کرد که برای 3 دهه در وزارت خارجه در پست‌های مختلف در شرق میانه، افریقا و اخیراً در افغانستان و پاکستان خدمت کرده بود. به گفته آقای کری، ریچارد اولسن نقش ارزنده‌ای در تحکیم پیشرفت افغانستان در 15 سال گذشته داشته است که میتوان پیگیری روند مصالحه افغانستان را شامل تلاش‌های او ساخت. وزارت خارجه امریکا میگوید تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط سربازان امریکایی در افغانستان موجه و مناسب نیست. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که این کشور عضو ICC نیست و به صلاحیت این محکمه رضایت نداده است. این وزارت گفت که امریکا یک سیستم قضایی قوی دارد که قادر به مقابله با همچو شکایات است. فرانسه و ملل متحد در کنفرانس تغییر اقلیم در مراکش و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در مورد خطر خارج شدن از پلان جهانی سال 2015 برای مبارزه با تغییر اقلیم هشدار دادند. رئیس جمهور فرانسه در مراکش گفت که امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و دومین تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای باید به تعهدات که سپرده عمل کند. با گذشت کمتر از 1 ماه از توقف حملات، روسیه بار دیگر حمله به بخش شرقی شهر علب را که در کنترل مخالفان حکومت بشار الاسد است از سر گرفت. با گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، اداره استخبارات ایران حدود 2 تن مواد انفجاری که مرتبط به پلانگذاری حملات توسط داعش بود در غرب آن کشور کشف و ضبط کردند و اطفال یک روستا در جنوب موصل بعد از رهایی این روستا از کنترل داعش با شور و شوق برای اولین بار بعد از 2 سال دوباره به مکتب رفتند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر میشیم. میکروفون را می‌سپاریم دستم کاران ما در بخش پشتو تو برنامه خود آغاز کنند.